أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. يا رب العالمين، جهت عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی خدمت آقامون امام زمان صلوات بفرستید. انشاءالله زیارت همه عزیزانی که از این جمع کربلا مشرف بودن، حرم سید الشهدا آقا امیرالمومنین، دیگر حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، زیارت همشون انشاءالله قبول باشه، و همچنین زیارت عزیزانی که الان اونجا هستن انشاءالله مورد توجه قرار بگیره، و نایب زیاره ما شب اربعین و روز اربعین کنار حرم مطهر امام حسین باشن. صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمین.
اللهم صل علی محمد.
عزیزانی هم هستند در جمع ما که احتمالاً توفیق حضور پیدا نکردن، به تعبیر حالا درست یا غلط امروز جاماندگان این سفر معنوی هستند. انشالله که آنچه به زوار سید الشهدا دادن و میدن به این عزیزان هم مرحمت بکنن و در ثواب زاران اربعین امام حسین شریک باشن. انشالله این عزیزان هم برسن به این قافله و شریک و سهیم در زیارت اونها باشن. سوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. امشب خب شب عزاداری و شب گریه و تجدید بیعت با سید الشهداست، ولی من بابا این که از معارف اهل بیت جلسمون توهی نباشه، یه خورده صحبت میکنیم و بعد ایشالله ذکر مصیبت. از اونجایی که معرفت یک نقش بسیار کلیدی در این بساط داره، در خونه امام حسین علیه السلام، عمقی که به انسانها عطا میکنن بر اساس معرفتیه که دارن. فرمود افضلکم افضلکم معرفتن، کی از شما بالاتر؟ روایت مفصل شیخ صدوق آورده که آقا بعضیاتون نمازشون از دیگری بیشتره، بعضیاتون روزش از دیگری بیشتره، بعضیاتون حجش بیشتره، هر کس از دیگر شیعیان یه چیزیش میچربه به قول معروف بالاتره، اما افضلکم کی از بین همه شما با فضیلت تره؟ افضلکم معرفتن، اونی که معرفتش و شناختش درستر و کاملتر، اون فضیلت داره و برتری داره. الان تو این خیلی زواری که الان شما دارید میبینید میلیونی میرن و میان و این قوقای بزرگ رو در عالم برپا کردن، آیا همه اینها یه اندازه فیض میبرن از این زیارت؟ قطعا نه. کی بیشتر فیض میبره؟ شاید ماها به خیال خودمون بگیم خب اون کسی که مثلا پیاده روی بیشتری داشته، اون کسی که اخلاص بیشتری داشته، اون کسی که نمیدونم نوکری بیشتری کرده، خیلی فاکتورهای مختلف. اما امام میفرماید افضلکم افضلکم معرفتن، اونی که با معرفت بیشتری رفته. لذا یه بابی تو کامل زیارات کسانی که رفتن زیارت سید الشهدا عارفن به حقه، اونهایی که با معرفت به حق امام حسین رفتن زیارت، اینا اصلا حسابشون جداست، یه باب جدا، روایات جدا، که حالا فرصت بشه عرض میکنیم. لذا خوبه که انسان رو این معرفت وقت بذاره و انرژی بذاره و تلاش بکنه که این شاخص و فاکتور رو در خودش بالا ببره تا بیشتر ایشالله به قول خودمون کاسب بشه در خونه اهل بیت، بیشتر بتونه از این دریای عمیق بهره ببر و دور و مروارید جمع بکنم. خب شنیدیم هممون که بالاخره از علائم مؤمن پنج چیزه و پنجمیش هم زیارت اربعین حدیث نورانی و معروف امام عسکری علیه السلام. خب این حدیث رو خیلی ها شنیدن، با خودشون سوال کردن که ای بابا، حالا ما که مثلا به هزار یک دلیل نتونستیم زیارت اربعین بریم، الان ما یعنی علامت مؤمن رو نداریم؟ علامت ایمان دیگه، ما یعنی ایمانمون یه جاش داره الان میلنگه نرفتیم کربلا؟ این سوال مهمیه که مطرح میشه. یه کوچولو این رو بگم، نمیدونم سالهای گذشته عرض شده یا نه، شما حدیث رو که کامل میخونی میبینی اون چند تا علامت دیگه هم یه خورده جایی تأمل داره. مثلا علامت مؤمن چیست؟ اینکه بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگوید. خب کدوم فقیه گفته واجبه؟ ایشک گفتن مستحبه. حالا ببینم مثلا من بسم الله الرحمن الرحیم همون تو نماز بلند نگم یا کلن بلند نگم، یعنی ایمانم لنگ میزنه. خب این همه شاخصه های جدی که تو فرمایشات اهل بیت هست، احادیثی که درباره ایمانه، ایمان رو برای ما چگونه تعریف کردن؟ آیا واقعا ایمان ما بند به انگشتر عقیقه؟ این معرفت اینجاست. شما همینجوری حدیث رو شنیدی فرتی نگو رو چشم ما قبول و رد، نه این خود تأمل تدبر اینو خواستن از ما. دستور اهل بیتی که رو فرمایشات ما عمیق بشید، فکر بکنید، یه ذره تأمل بکنید. از علائم مؤمن 5 تا چیز، یکیش اینه که بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگه، یکیش این که نافله میخونه، یکیش این که انگشتر عقیق به دست میندازه. مثلا حالا انگشتر اینقدر مهم شد، حالا یه آقایی مثلا انگشتر نندازه تو طول عمرش، اینقدر اصلا انگشتر عقیق میندازن مثل من 6 تا 6 تا میندازن، ولی دروغ میگن. حالا چیکار بکنیم؟ علامت ایمان ما دروغ نگفتن، صدق داشتن، امانت به عهد داشتن و و و که اینا تو فرمایشات اهل بیت مفصل، حتی تا جایی که فرمودن نگاه به نماز و روزه شیعیان ما نکنید، نگاه به این دوتا خصلتشون بکنید، راستگویی، ادا امانت. یه بحث مفصلی داریم، بارها هم عرض کردیم که ما اجازه برداشت گزینشی از فرمایشات اهل بیت نداریم. اینا رو باید همه رو ریخ کنار هم، یک کل رو نگاه کرد، ازش مفهوم رو برداشت کرد، نه اینکه بری سراغ فقط یه حدیث. احادیث دیگر رو هم باید بذاری کنارش، میبینی شاخصه های خیلی جدی و مهمی رو مطرح کردن به عنوان علامت ایمان، علامت تشیع. یکیش صداقت و راستگویی. مؤمن فرمود زنا میکنه ولی دروغ نمیگه، این انقدر دروغ خط قرمزه که شاید یه جا مثلا یه غلط اضافی هم بکنه پاشم، ولی دروغ نه، دروغ اصلا تو کتمون مؤمن شیعه ما اصلا دروغ نمیگه. خب این چقدر سخته، چقدر جدیه دروغ نگفتن. شما تو کارت، تو زندگیت، با زن، بچه، جامعه، فلان، مقید باشی که ابدا دروغ نگی، تا جایی که امیرالمومنین فرمود به شوخی هم دروغ نگید، شوخی مثلا. این یه شاخص است، اداء امانت مثلا یه شاخص است، وفای به عهد از شاخصهایی که اهل بیت خیلی روش انگشت گذاشتن، تأکید کردن. خب اینا رو شما میبینی، بعد یه این وسط یه روایت میگن که علامت مؤمن انگشتر مثلا عقیق، خاتم بالیمین، التختم بالیمین، انگشترشو دست راستش میندازه. سوال میشه برات چجوری شد آقا ایمان رفت رو انگشتر؟ خیلی هستن ایمانشون خیلی از ما کامل تره، این شاخصه های اصلی رو خیلی رعایت میکنن، انگشتر بازم نیستن، نمیندازن. خیلی هم اصلا 60 تا 60 تا انگشتر میندازن همیشه، اصلا یه بخشی از ذهنشون درگیر انگشتر بازی و ایناست، ولی مثلا راحتم چاخام میگه، راحتم سر کار میذاره، قول میده نمیره، عادی هستن براش. چجوری الان روز قیامت این علامت ایمان رو داره، اونی که علامت ایمان رو نداره؟ اینجاست که میفرماید افضلکم افضلکم معرفتن، کسی که فکر میکنه، سوال میکنه، میره از 4 نفر میپرسه، 2 تا مقاله، 2 تا کتاب، چی شد؟ من میخوام خودمو بالاخره با مکتب اهل بیت بسنجم، با اون شاخصه ها تطبیق بدم، من کجای کارم؟ میفهمی که یه جاهایی در روایات ما مؤمن به معنای اون ایمان باطنی نیست، مؤمن به معنای شیعه است. تو روایات ما وقتی میگن علامت مؤمن و صحبت بحث ایمان میشه، دو بحثه. یه بحث همون ایمانی که الان تو ذهن ماست، اون ایمان قلبیه، کسی که به خدا ایمان دارد، به پیغمبر ایمان دارد، به اهل بیت ایمان دارد، این یه شاخصه هایی داره که تو روایات مفصل گفتن. یه وقت نه، بحث جامعه است. شما میری در دوران اهل بیت گروه های مختلف فکری و سیاسی و اجتماعی که تو جامعه پخشن، یکی از قریبترین و مظلومترینش هم شیعیان اهل بیتن که در مجموع به فرقه های دیگه که تو یک کلام بخوایم بگیم اهل سنت میشن، اینها میگن عامه، انقدر زیادن، ما میشیم خاصه، یعنی یه گروه قلیلی که اینها پیروان مکتب اهل بیتن. اهل بیت یه جاهایی نمیگن شیعیان ما، یه جاهایی نمیگن اصحاب ما، یه جاهایی میگن مؤمن، میخوان بگن آقا ایمان حقیقی رو باید تو اینا پیدا بکنی. علامت مؤمن 5 تاست، یعنی علامت شیعه 5 تاست. تو جامعه داری نگاه میکنی شیعیان ما رو میخوای بشناسی، علامتشون اینه. شیعیان ما اونایی هن که انگوشت رقیق میندازن. مثل اینکه الان مثلا میگم تو جامعه امروزی میگی مثلا ولایی ها کدومان، مثلا میگم، حالا اینا که دقیق نیست، مثلا میگه اینا که ریشاشون رو هیچ وقت با تیغ نمیزنن، اینا بهشون میگن حزب الله مثلا. ریش که انقدی مهم نیست، یه علامت ظاهریه. داره میگه آقا میخوای تو این جامعه بشناسی، مثلا چه بدونم سلطنت طلبا اینایی هن که کراوات میزنن، ریشوها اینایی هن که مثلا حزب الله هن، هیئتیا که اینا که این دو ماه مشکی میپوشن، اینا هیئتیای جامعه هن. یه وقت روایت اینجوریه، داره تقسیم بندی میکنه، آقا تو جامعه میخوای نگاه بکنی شیعیان ما که ایمان حقیقی هم در پیروی از ماست، مؤمن حقیقی کسیه که در خونه ما اهل بیت باشه، اینا 4-5 تا علامت دارن، از اینا بشناس. یکیشون از تختم بالیمینه، اینایی که انگشتر عقیق به دست راست میندازن اینا شیعیان ما. آقا دیگه چی؟ اینایی که بسم الله رو بلند میگن اینا شیعیان ما، اینایی که نافله میخونن اینا شیعیان ما. بعد آخریشو چی میفرماد؟ میفرماد یه خصوصیت شیعیان دارن، اینا پاتوقشون 40 کربلاست. زیارت 40 از علائم ایمانه به این معنا، به این معنا که، ولی خب زیارت امام حسین که همیشه فضیلت داره، عرفه فضیلت داره، نیمه شعبان فضیلت داره، لیالی قدر فضیلت داره، چرا یهو 40 میشه علامت ایمان؟ و الان تو جامعه امروز ما میفهمیم حدیث امام عسکری الان تحقق پیدا کرده. الان نگاه میکنی میگی شیعیان کیان؟ میگه اینا این جماعتی که تو سال یه جا جمع میشن، یه جا پاتوقشونه، یه جا محل اجتماع شیعیان، اونم 40 کنار قبر امام حسین. این علامت مؤمنه. یعنی چی؟ یعنی علامت شیعیان ماست. شیعیان ما چه خصوصیاتی دارن؟ اینایی هن که بسم الله الرحمن الرحیم و بلند میگن، انگشتر رقیق میندازن، نافله میخونن، اینا شب 40 روز 40 کنار حرم امام حسین وعدگاهشونه. حالا این یک نظر پژوهشیه که خیلی از اندیشمندان ما بهش قائلن، شاید برخی هم قائل نباشن، بالاخره علمای مختلف نگاه های مختلفی دارن. اما این رو از این جهت لازم دونستم عرض بکنم که اگر کسی مثل امشبی نتونست کنار حرم امام حسین باشه، خیال نکنه که ایمانش مثلا لنگ میزنه. ایمانم و من میخوام بسنجم، باید با اون شاخصه های اصلیه بسنجم. ایمان ما بندی انگشتر عقیق نیست، ایمان ما به صداقت و راستگویی مونه، به وفای به عهدمونه، به نمیدونم نماز اول وقت مونه. مثلا یکی از علائمی که امام صادق فرمود، فهمون میخوای ببینی شیعه ماست، ببین نمازشو اول وقت میخونه یا نه. تا جایی که دیگه دوز کار خیلی میره بالا، میفهمه اگه کسی نماز شب نخونه، لیس منا، از ما نیست، من لم یصلی صلات اللیل، کسی نماز شب نخونه از ما اهل بیت نیست. یعنی کسی که تو گروه ماست شاخصه هایی دارد، شاخصه ها مشخصه، شاخصه های جدیه، بچه بازی نیست که انگشتر که کاری نداره، خب میری میخری یه پولی و میندازی و تموم شد رفت دیگه. مبارزه با نفسی توش نخوابیده که، رشدی توش نخوابیده که، این علامته. یعنی شیعه ها اونایی هن که مثلا مثل مشکی پوشیدن دیگه، آیا واقعا ملاک امام حسینی بودن ما دو ماه مشکی پوشیدن؟ نه، یه علامته. ما هم مشکی میپوشیم که بگیم ما منتسب به اهل بیتیم و این دو ماه عزاداریم، ولی واقعا عزاداریم؟ اون دیگه به دله. کی جگرش سوخته تو این دو ماه برای اهل بیت، کی جگرش نسوخته، کی خودش رو همگام با اهل بیت میبره جلو دنبال اینه که تو اون مسیر بره و کی نه. من تو ذهنم بود که امشب یه خورده یه غوری بکنیم تو زیارات سید الشهدا علیه السلام، که مقدار تو این سالهای اخیر به نظر میرسه داره قریب واقع میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه منباب همین معرفته که خیلی مهمه اهل بیت انگوش گذاشتن روش، یک بابی که ما رو به اون معرفت میرسونه خوندن زیارتنامه های اهل بیت که از خود اهل بیت هم رسیده. مثلا امام صادق فرموده که آقا میری کربلا اینجوری سلام بده با امام حسین، اینجوری با امام حسین حرف بزن. الان یه باب وسیعی باز شده تو هیئتیا که آقا شما میری کربلا، خلاصه مثلا خیلی هم نیازی به این حرفا نیست. این هم البته باز تو کامل و زیارات هست، روایت داره، حدیث داره که آقا یکی از چند مدلی که شما میتونی بری زیارت امام حسین که همون رسیدی با همون گرد و خاک سفر بری تو حرم، اینو داریم. بله، شعثن غبرا، همون جوری که مواد پریشونه، خاک آلوده هستی، غبار آلوده از راهی، همین جوری وارد حرم امام حسین میشه. این یک نوع ورود به حرم سید الشهدا است. نوع دیگه فرمودن نه، باید بری غسل زیارت بکنی. اون هم باز بابی داره، کسانی که غسل میکنن با آب فرات، که الان ظاهرن همه آبهای شهر کربلا از فرات تغذیه میشه. اینه شما تو هر خونه ای، تو هر هتلی، تو هر موکبی غسل بکنی، غسل فرات محسوب میشه. این هم باز از اون داستان هاست که ما اجازه نداریم گزینشی برخورد بکنیم. یه وقت میبینی تو هیئت ها یه دفعه یه موجی را میفته فقط این احادیث مثلا شاسن غبرا رو مطرح میکنن. من زیاد دیدم رو منبرها کسانی که میگن حرم امام حسین غسل ندارد، حرم امام حسین غسل ندارد، در صورتی که اینجور نیست. گفتن آقا اگر رفتی غسلم نکردی اشکال نداره. طرف پرسیده از اهل بیت که آقا غسل داره امام حسین؟ داخل پرانتز منظور طرف این بوده آیا غسل واجب داره؟ حضرت فرموده نه، غسل نداره. یعنی چی؟ یعنی غسل واجب نداره. اما شما کامل و زیارات به عنوان منبع اصلی مربوط به زیارت امام حسین و روایاتش، اونجا دو تا نگاه هست. یک، روایاتی که فرمودن شما همونجوری گرد و غبار آلوده وارد حرم بشو، اما بخش زیادی هم روایاتی داریم که در استحباب غسل کردن، درست؟ همون جوری که یه دفعه یه چیزی باب میشه، یه تبی میفته تو هیئتیا که آقا غسل نمیخواد، کی گفته غسل، یه باب اینجوری هم الان افتاده که آقا همون جوری گریه کنان و سینه زنان و فلان برو تو حرم امام حسین قربون صدقش برو. این زیارت نام خونی داره هی میره به حاشیه. لذا میبینید تو ایام اربعین، گاهی حتی غیر اربعین، مثلا طرف یه ساعت کنج حرم امام حسین میشینه هر چی شعر از مدها حفظه همه رو میخونه، یه مفاتی دست نمیگیره ببینه بابا امام صادق فرمونده چجوری آخه ما سلام بدیم به این آقا. خب این معرفت هی شل میشه، کمرنگ میشه، کمرنگ میشه. یه دفعه میبینی بعد یه مدت امام حسین میشه پسرخاله ماها. تو اشعار ما مدها ببینید جایگاه امامت هی داره میاد پایین تر. یه جاهایی برای امام حسین خط و نشون میکشیم، منو کربلا نبری اینجوری میشه ها، اونجوری میشه ها، ما رو نبردی کربلا داداش فلان. نگاه کن شعرها چاله میدونی میشه، خودمونی میشه با امام حسین، یه ادبیاتی که اصلا انگار نه انگار اون آقا امامه، لنگر آسمان و زمینه. من مثلا اصلا این فضاها به هوای این که ما عاشقیم و عاشق معشوقیم و اینا دیگه مثلا میره توی حرفایی که چرا؟ چون ما از معرفت دور شدیم. معرفت کجاست؟ یکیش تو زیارتنام. امام حسین 7 تا زیارتنامه داره که من یکیشو فقط اگه وقت بشه امشب یه کوچولو با هم بررسی بکنیم. حالا من نگاهم این بود که اگه فرصت بشه همه رو با هم تونتون بخونیم تا برسیم به زیارت اربعین. اما همین زیارت اول، حالا تو این مفاتیحی که من تو گوشیم دارم زیارت اوله، شاید تو برخی از کتاب‌ها زیارت هفتم باشه، یعنی ترتیب اینها شاید برعکس باشه، من کار نداریم. اون این زیارت اول یا هفتمه از امام صادق علیه السلامه که تعریف میکنه که مثلا رفتید اونجا نمیدونم به چه شکل وارد حرم میشید، اینهاشو من عبور میکنم. باز اینجا داره میگه که چون به زیارت آن حضرت روی، پس غسل کن در کنار فرات، پس بپوش جامه های پاک خود را. ببین اون روایته که اونور میگه شوسن قبرا برو، اونم داریم. اما دیگه آخه بابا دیگه همه لباست تو این پیاده روی هر و این شوره زده، بابا یه ببر بشوره، یه پیرن جدیدی یه عطری بزن. آخه به خدا این را اهل بیت گفته، معرفتی که ضعیف بشه شما یه دفعه میبینی یه چیزی تعریف میکنی که با بخشی از فرمایشات اهل بیت نمیخونه. بپوش جامه های پاک خود را، پس با پای برهنه روانه شو، تو راه ذکر بگو اینها، بعد میرسی اونجا شروع میکنی سلام دادن، السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته. اولیش این که تو حجت خدایی، عشق منی، دین منی، جگرتو برا، این حرفا نیست، تو حجت خدایی. السلام علیکم یا ملائکت الله، به فرشته هایی که اونجا ما چشممون نمیبینه سلام میدیم، و زوار قبر ابن نبی الله، السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله، تو کشته خدایی و پدرت هم که امیرالمومنین باشه کشته راه خداست، یا سار الله و ابن ساره، یا وتر الله الموتور فی السماوات و الارض، تو اون فرد بی همتا هستی در آسمان و زمین، یکی یه دونه خدایی، دومی نداری. اشهد ان دمک سکن فی الخلد، شهادت میدم که خون پاک تو در بهشت خلد ساکن شده. وق شعرت له ازلت العرش، به واسطه خون تو که به آسمان و به بهشت رفته، سایه افکنان عرش را لرزنده، ازلت العرش، اون افرادی که تحت سایبان عرش هستن همه به لرزه افتادن. و بکا له جمیع الخلائق، برای امام حسین همه مخلوقات گریه کردن، جمیع الخلائق، هر چه خدا خلق کرده برای امام حسین گریسته. و بکت له السماوات السبع والارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن، هر چه در آسمانه، چقدر خدا مخلوق تو آسمان داره ما اصلا نمیدونیم، چقدر تو زمین داره، همه گریه کردن. و ما فیهن و ما بینهن، و من یتقلب فی الجنه و النار، اون کسانی که عادقت هم تو بهشتن هم تو آتیشن، من خلق ربنا، برای مصیبت سید الشهدا نه فقط اهل بهشت گریه کردن که گفت در بارگاه قدس که جای ملال نیست، اما سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. تو بهشت که اصلا محل سروره، محل شادیه، یه استثناء داره، یه گریه داریم، گریه برای سید الشهدا. و این چقدر برای ما خبر خوشیه، ما یکی از قصه‌هامون این بود که نکنه بریم بهشت نذارن ما برای امام حسین گریه کنیم. میفرماد نه، اهل بهشت بر تو گریستن، و نار، اونایی هم که مثل من خودشونو جهنمی میدونن، حدس میزنن با این اعمال و با این گناه ها نکنه یه وقت ما بریم جهنم دیگه چیکار کنیم، میگه اونایی که تو آتیشن هم برای حسین گریه کردن. و من یتقلب فی الجنه و النار من خلق ربنا، همه اینا برای ما حسین گریه کردن. و ما یرا و ما لا یرا، آنچه دیده شده نیست و آنچه دیده نمیشود، همه برای سید الشهدا اشک ریختن. پس معلوم میشه این گریه قضیهش خیلی جدیه. خود این چقدر به شما معرفت میده که گریه برای سید الشهدا یک مراسم و آیین مذهبی نیست که به ما گفته باشن دور هم جمع بشید یه مراسمی بگیرید یه گریه کنید، نه، این یه حرکت تشریعی صرف نیست. تشریع یعنی یه چیزی که با امر و نهی همراه باشه. خدا فرموده باشد که آی مؤمنین، آی مسلمین، شما باید برای این آقا گریه بکنید، بگیم یک امر تشریعی، نه، وقتی ما یرا و ما لا یرا گریه کردن میشه امر تکوینی، یعنی خدا خواسته که همه عالم برای امام حسین گریه بکنن. اون وقته که تو احساس میکنی که اگه من از این گریه کم بذارم از همه عالم دارم جا میمونم. این باعث میشه باد ما هم خالی بشه. آدم 40 روزه دارم برات گریه میکنم و بابا بیشین سر جات، همه عالم دارن برای این آقا گریه میکنن، خبری نیست. فکر نکنیم ما روز قیامت شاید بریم اون دنیا بگن آقا دیوارای حسینیه خیلی بیشتر از شماها گریه کردن، ها شماها بخش زیادی از جلسه حواستون به جاهای دیگه بود، این سیاهی ها بیشتر گریه کردن، این آجرا بیشتر گریه کردن. ما یرا و ما لا یرا. دوباره اشهد انک حجت الله و ابن حجته، اشهد انک قتیل الله و ابن قتیله، اشهد انک ثار الله و ابن ثاره. دوباره بتو الله الموتور. بریم جلوتر. انا، من کیم؟ حالا خودتو به امام حسین معرفی میکنی. انا عبدالله و مولاک، من بنده خدام، غلام تو هم. پس این ادبیات که من نوکرتم، من غلامتم، این از دل زیارتنامه و فرمایش اهل بیت میاد بیرون، زیارتنامه معصور طبق روایت به ما رسیده. اما جایگاه روشنه از جهت اعتقادی. باید بدونی انا عبدالله، من بنده خدا، ما بنده امام حسین نیستیم، ما بنده اهل بیت نیستیم. انا عبدالله اما مولاک، مولاک یعنی غلام. مولا دقیقا از اون لغتاییه که دو معنای متضاد داره تو عرب، هم به معنای سرور و آقا و هم به معنای نقطه مقابلش یعنی غلام. انا مولاک و فی طاعتک، من در اطاعت تو هستم. والوافد و الیک، الان به تو ورود کردم اومدم زیارتت. چی میخوام حالا این همه را کوبیدم اومدم؟ التمس و کمال المنزلت عند الله، بالاترین منزلتی که انسان میتونه به خدا برسه، من اینو ازت میخوام، التماس میکنم. التمس و کمال المنزلت عند الله و ثبات القدم فی الهجرت الیک، در این مسیری که من دارم هجرت میکنم بیام به سمت تو، ثبات قدم میخوام. و الا خب ما، خودم رو عرض میکنم، میرم کربلا یه تب زیارت و تب عشق و تب نمیدونم ولایت و اینا میگیره، خب بر میگردم، محرم و سفر تموم میشه، ربیع الاولی هم میاد. ربیع الاول چی کارم من؟ ربیع الثانی چی کارم من؟ حرکت سینوسی نه، ثبات المقد، من ثبات قدم لازم دارم. و ثبات القدم فی الهجرت الیک، اول اینکه من هجرت کردم به سوی تو، هجرت معناش مشخصه، یعنی یه چیزایی رو باید رها بکنم بیام به سمت تو، تو این مسیرم ثبات قدم. و السبیل الذی لا یختلج دونک من الدخول فی کفالت التی امرت بها، من مأمور شدم بیام در خونه تو، ترجمه حالا سادش، در کفالت و حمایت تو مأمور شدم که بیام در خونه تو. یه چیزایی میاد تو ذهن من به خاطرم خلجان میکنه، لا یختلج و دونک، یه چیزایی غیر از تو میاد تو ذهن من، حواس منو میخواد پرت کنه، من از خدا میخوام که اینا رو از من دور کنه، من مخلص بشم، حواسم به یه نقطه جمع باشه. من اراد الله بدع بكم، هر کی خدا رو میخواد اراده بکنه از شما شروع میکنه. تو نقطه آغازی برای رسیدن به توحید. من اینجا اومدم کربلا اینطور نیستش که خوب رسیدم به آخر خط، نه خیر، بدع بكم تازه اینجا شروع میشه. چون من چیو میخوام؟ خدا رو میخوام. من اراد الله، کربلا تازه من رسیدم به یه جایی که طبق روایات از اونجا تا عرش خدا هیچ طبقه و فاصله ای نیست. یکی دوتا از اینام که زندگی پس از زندگی نشون میداد، تجربه بگو نزدیک به مرگ داشتن، یکیشون یه خانومی بود تو کربلا، میگفت من اونجا مثلا چشمم باز شد، روحم رفت و برگشت و اینا، دیدم که همه ی عالم گویا طبقاتی دارن، همین 7 طبقه معروفی که گفته میشه. میگفت تشبیهش این بود دیگه، میگفت مثل کیک که شما برش میزنی، طبقات رو اون بغل میبینی، یه تیکر از این قالب کیک رو آوردی بیرون، این طبقات رو داری میبینی. گفت کربلا دور تا دور این طبقات بود، اون زمین اصلی کربلا که گنبد بارگاه امام حسینه مستقیم به عرش خدا بود، اون وسط هیچ طبقه ای نبود، هیچ راهی نبود، از زمین کربلا تا عرش چندان راه نیست. حالا من اومدم رسیدم اینجا، من اراد الله، من خدا رو میخوام، تازه نقطه آغازه، بدأ بکم، شروع میکنم، بکم یبین الله الکذب، دروغگویان و دروغگویی و اینها رو خدا از طریق شما تبیین میکنه. بکم یبعد الله الزمان الکلب، زمان گزنده را خدا به واسطه شما از ما دور میکنه. و بکم فتح الله، خدا اگر بخواد دری رو به روی ما باز بکنه به خاطر شماست. و بکم یختم، دری بخواد بسته بشه به خاطر شما بسته میشه. درهای رحمت خدا به روی ما باز و بسته شدنش به دست سید الشهداست، به دست اهل بیته. میگه بابا این همه راه کوبیدی اومدی رسیدی اینجا، این حرفا رو بزن، معرفتتو ببر بالا، بشناس، حواست جمع باشه کجا اومدی. واقعا این یه وقت در حد یه عشق بازی، حالا ما هم تو شعرامو میخونیم، همین امشب هم تو شعرهای من هست که دلم برام نم چای عراقی تنگ شد و موکب فلانو، اما اینا یه خلاص مسائل به شدت دست پایینه. تو داری میری زیارت جایی که فرمودن اگر با معرفت بری، امام رضا فرمود علیه السلام من زار الحسین به شدت الفرات عارفن به حقه، اگه با معرفت بری که من زار الله فوق عرشه، انگاری خدا رو بالای عرشش زیارت کردی. بعد اینا رو میچینی کنار هم جفت و جور میشه با اون که طبقاتی که بین زمین و آسمان هست تو کربلا نیست و وجود نداره. کسی که با معرفت بره زیارت امام حسین انگار خدا رو بالای عرش زیارت کرده. تو داری میری زیارت خدا دیگه، اینجا حالا چای عراقی و ایرانی دیگه موضوعیت پیدا نمیکنه که انقدر بخوای بهش بپردازی. چرا ما انقدر به اینا میپردازیم؟ چون دستمون از این معارف خودمون کوتاه کردیم. مثلا میری تو حرم میبینی افراد کمی هن که دارن زیارت نامه میخونن، همه دارن شعرهای فارسی میخونن و گریه میکنن و سینه میزنن، اونم جای خودش، ولی این ببین چه افقی به شما میده. بکم یمحو ما یشاء و بکم یثبت، در اون لوح محو و اثباتی که خدا مینویسد و پاک میکند که مهمترین لوح عالم هستی، همه سرنوشت ما اونجاست، عاقبت به خیری ما اونجاست، شب قدر انقدر بالبال میزنیم، دهه آخر ماه رمضان تو هر شب تو دعاهاش داریم اینو میخونیم که خدایا اسم من اگر اونجا، اگر از اشقیاس فم هنی من الاشقیا، اسم منو پاک کن از اشقیا، فکتبنی من السعدا، اسم منو از خوشبختا بنویس. ده شب تو ماه رمضان گریه میکنی، التماس میکنی، تو لیالی قد تا صبح بیدار میشینی برای اینکه بلکه اونجا اسممونو پاک کنن جز گناهکارا، اسممونو جز خوبها و خوشبختها و سعادتمندان بنویسن. اون لوح محو و اثبات ماجیکه به قول من، اون تخت دست اهل بیته. بکم یمحو ما یشاء، خدا هرچی رو بخواد محو میکنه، اما بکم، خدا هرچی رو بخواد مینویسه، اما بکم. و بکم یفک الذل من رقابنا، ذلت از گردن ما اگر برداشته میشه به واسطه شماست. و بکم یدرک الله ثرت کل مؤمن یطلب بها، خونخواهی هر کسی قرار اتفاق بیفته به واسطه شماست. انتقام از خون پاک اهل ایمان تو دولت شما گرفته میشه، شما اهل بیت سر کار بیاید خونخواهی ها محقق میشه. شاید اشاره به دوران ظهور باشه. و به کم تنبت الارض و اشجارها، درختایی که تو زمین میاد بیرون میاد میروید، این به واسطه محبت شماست، به واسطه ولایت شماست، به خاطر جایگاه شماست. ببین نگاه رو چقدر وسیع میکنه، هر کجای این عالم یه درختی اومده این به واسطه حضور اهل بیته. خدا اگر عالم رو زیبا قرار داده به واسطه این خاندانه. و بکم تنبت الارض و اشجارها و بکم تخرج الارض و ثمارها، میوه هایی که خدا از زمین بیرون میاره به واسطه شماست. و به کم تنزل و سما قطرها و رزقها، قطرات آسمان، رزقی که از آسمان به زمین میاد همش به خاطر وجود شماست. و به کم یکشف الله الکرب، اگر غم و غصه از ما قراره دفع بشه به واسطه شماست، به دلیل شماست. و به کم ینزل الله الغیث، آسمان بارانش رو به عشق شما بر ما می. حالا اینکه این با چیه، باز علما مفصل صحبت کردن که این با، خیلی از علما میگن با سببیته، سبب نزول باران اهل بیتن، سبب رویش درختان اهل بیتن، سبب میوه دادن درختان اهل بیتن، با سببیت. حالا برخی علما هم چیزهای دیگه گفتن. و بکم تسبح الارض التي تحمل ابدانكم، این زمینی که بدنهای شما رو در خودش تحمل داره میکنه، تسبیح خدا میگه به واسطه شما. و تستقر جبالها عن مراسیها، اگه این کوها محکم بر زمین وایستادن باز به سببیت شماست. تا میرسه به اینجا که شاید اوج این زیارت نامه باشه، ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم، اراده خدا در تقدیر عالم، خدا مقدره دیگه، والله یقدر، خداست که تقدیر میکنه، خداست که تدبیر میکنه. خدا وقتی میخواد قضا و قدر رو تثبیت بکنه، چیزی رو مقدر بکنه در عالم، اراده میفرماید. این اراده چجوریه فرایندش؟ ارادت و رب، اراده خدا، فی مقادیر امورهی، در تقدیر امور گوناگون، تهبت و الیکم، هبوط پیدا میکند، فرود میآید به سمت شما، و تصدر من بیوتکم، از خونه های شما صادر میشه. خدا چی تقدیر میکنه؟ تمام عالم. تا جایی که یه دونه برگ درخت میخواد بیفته باید خدا تقدیر بکنه، یه دونه باران که میاد خدا تقدیر میکنه، فرشتاش هم معلومه این قطره باران یه فرشته مأمورشه طبق روایات، این یه دونه رو باید بیاره برسونه به زمین، فرشته کارش تموم شده. عالمی که همه چیزش دقیقه، همه چیزش رو حساب و کتابه، تمام عالم ها، نه فقط ایران و تهران و کربلا و نه، عمق دریاها، آسمانهای هفتگانه، نمیدونم در کوها، کهکشانها، نمیدونم سیارات، چه همه عوالمی که ما اصلا از خیلیش بیخبریم، که باز تو روایت فرمود الف الف عالم که عالمکم، هزار هزار عالم مثل عالم شماست. الان یه دونه عالم ما توشیم، تو بهاره، هزار هزار عالم، الف الف آدم که آدم کن، هزار هزار آدم مثل آدم شما، که بعد فرمود تو تمام این عوالم ما حجت خداییم. حالا ما عقلمون نمیرسه یعنی چی چجوری، ولی همینقدرش که حالا میتونیم حدس بزنیم که عوالمی وجود دارد، در همه این عوالم خدا تقدیر میکند، تمام این مقدرات یک مرکز ثقلی دارد، ارادت الرب فی مقادیر امورهی، تمام این امور. آقا اصلا کفشو بگیر، همین زندگی های خودمون، تقدیر زمان موت من و شما، کی میمیریم ماها، اجل محتوممون مثلا کیه، کی ازدواج میکنیم، کی بچه دار میشه، کی بچه دار نمیشه، چند تا بچه پیدا میکنه، عاقبت بچه هاش چی میشه. و این تقدیراتی که به هم گره خورده، یه کسی از تو خیابون بد میپیچه، شما تصادف میکنی، اون گازشو میگیره میره، تو یه مریضی پیدا میکنی، 30 سال باهاش گرفتاری، و این تقدیرهایی که تو هم گره خورده به هم دیگه وصل شده، تمام این مقدرات پیچیده عالم، تهبت الیکم، هبوط پیدا میکند به شما، و تصدر من بیوتکم، از خونه های شما این تقدیرها میاد بیرون. پس داری میری کربلا، خیلی افقت متفاوت میشه، تا اینکه حالا با رفیقت کلکل بذاری که تو مثلا 800 تا عمود رفتی من 900 تا. بابا بچه بازی ها رو باید عارفن به حقه معرفت امام شناسی پیدا بکنی. امام کیه؟ داری زیارت کی میری؟ شاخصه هامون، نگاهمون، افقمون، مبانیمون، مبادیمون، همه چی اگر با فرمایشات اهل بیت همخوانی پیدا بکنه یه چیزی ازش در میاد. والله خب الان انگاری مثلا کورسه، هی هر سال یه خبر جدید میاد که یه عده‌ای از یه چند تا شهر دورتر رفته، مثلا انگاری این متراژیه، اول از کربلا بود، بعد شد بصره، بعد شد کجا، بعد شد که چی. آخه مثلا اهل بیت اینو از ما خواستن؟ این که گفتن آقا خوب شما پیاده بری زیارت امام حسین به این معناست که زن و بچه و زندگی و همه چی تعطیل، شما از دو ماه قبل پیاده برو اجر بیشتری گیرت میاد، اونی که 6 ماه زودتر بره دیگه خیر. اینجوری نیستش که. از کجا بفهمیم ملاک چیه؟ این که تمام فرمایشات اهل بیت رو ببینی، همونی که فرموده که تو یه قدم برمیداری حج مقبول، عمره مقبول، همون امام گفته باید با معرفت بری. معرفت چیه؟ رسیدی حرمش، این حرفا رو بزن، این حرفا رو بر خودت تلقین بکن، حواست باشه کجا اومدی، زیارتی کیو، خود به خود وقتی اینها رو روش مداومت داشته باشی نگاهت نگاه معتدل و درستی میشه و پیاده هم میروی، حواست به اجر پیاده روی هم هست، حواست هست که روایت فرمود رفقایی که میومدن دهه اول سفر صبح، ما روزی 5 دقیقه 7 دقیقه از کامل و زیارات میخونیم، یه دریایی از معارف تو این کتاب خوابیده که میگه از در خونه میخوای راه بیفتی، از در خونه از راه میفتی به اول خطوه، همون اولین گامی رو که برمیاری مغفرت هم من ذنوبه، اصلا اون دم در بخشش شروع میشه. هرچی جلوتر میری، فرمود هرچی میری جلوتر هی مغفرت بیشتر میشه و به کل خطوتن یقدس، هی تقدیس میشه این زائر. شما میری بالا، میری بالا، میری بالا، میرسی حرم امام حسین، مقدس شدی، گناهات بخشیده شده، پاک شدی، تو حرم امام حسین رسیدی، مقدس هم شدی. خب حالا چی؟ حالا میگه این زیارتنامه ها رو بردار بخون، حالا تازه لیاقت پیدا میکنی در مقابل امام وایسی باش حرف بزنی. من کیم؟ تو کی هستی؟ من کجام؟ این همه راه اومدم؟ خدا این مسیر رو برای ما تعریف کرده، قرار تو این سختیه رو بکشی که این محبت دنیا، عشق دنیا، لذت‌های دنیا، همه اینا ریخته بشه، بری اونجا، بعدم بری غسل کنی، لباس پاکیزه بپوشی، آداب رو رعایت بکنی. نمیدونم در برخی زیارتنامه‌ها داری میری حرم مثلا این ذکر رو بگو، 7 بار رسیدی بگو لبیک داعی الله، لبیک بگو، چه وارد حرم میشی، خب حالا من رسیدم اول راه زیر سایه عرش خدا واستادم، حالا میخوام ببینم امام حسین کی هست. ما به اینجا که میرسیم شیطون نمیذاره، چون از قبل رو ما کار کرده که آقا معرفت و اینا حرفای منبری هست، بابا اینا رو با سینه بزن داداش. این یه دونه زیارتنامه از 7 زیارتنامه معروف امام حسین، یه دونش بود که حالا دیگه وقتمون گذشت و باید روزه بخونیم. شما حالا بری تو زیارتنامه های بعدی میبینید که چقدر معارف. بعد تازه این 7 زیارتنامه عام امام حسینه، زیارت شب اول رجب، یک زیارت مفصل طولانی، یه منبر کامل فقط زیارت شب اول رجبه، زیارت شب نیمه شعبان، زیارت نیمه رجب، زیارت لیالی قدر، زیارت عرفه، زیارت تمام اینها زیارتنامه مخصوص داره، هر کدوم هم یه سری معارف خاص داخل این زیارتنامه هاست. کی ازش بهره میبره؟ کی ازش بهره ببریم؟ هر سال داریم میریم کربلا، چقدر اینها رو میخونیم، چقدر متوجه به این معانی هستیم، همش میشینه اینجا حسرت میخوره، آه هی تلویزیون نگاه میکنه، گریه میکنه، بابا بسم الله این زیارتنامه رو بردار. اون سالی که کرونا بود آقا فرمود دیگه، فهمون غیب نداره، داخل خونه زیارتنامه ها رو بردارید بخونید. خوندن این زیارتنامه ها دل شما رو خیلی جلا میده، افق نگاه شما رو. مهمترین مشکلی که ما الان داریم، شاید حضرت ظهور نمی کنن، اینه که ماها پاکاریم ولی افق اون با افق امام زمان خیلی فاصله داره. ما هنوز تو گیره همین داستانایم دیگه که مثلا چای عراقی چای ایرانی مثلا. افقمون اگر بره بالا انشالله معرفتمون بره بالا. باز تموم نشد این زیارت نامه، ادامه داره تا دیگه آخرش که حالا میفرماید السلام علیکم فزتم والله فزتم، شما رستگار شدید، به خدا قسم شما رستگار شدید، دوباره والله فزتم، به خدا قسم شما رستگار شدید، خطاب به شهداست. والله فلیت انی معکم فافوز فوزا عظیما. حالا امشب هم پیش منبر رفقایی که بودن زیارت اربعین خونده شد، فردا اگه تونستید بالاخره تو ساعتی که آفتاب طلوع کرده از همین راه دورم روایاتش و اینها هم هست دیگه، معروف مثلا بالای پشت بوم در روایات متعدد داره، سه بار حتی داره صلی الله علیه که آبا عبدالله تو فضای باز بالای پشت بوم مثلا رو به قبله زیارت برای شما ثبت میشه، همون زیارت اربعین آدم یه دقیقه بگو آقا من نتونستم توی این مسیر آفتاب بخورم نمیدونم چه اب نداره، فردا یه دقیقه بری پشت بامی حیاتی جایی بالاخره زیر نور آفتاب رو به کربلا رو به قبله، مهم اون توجه از زیارتنامه اربعین رو بخونیم انشالله و متوجه به معانیش باشیم انشالله، خدا معرفت ما رو نسبت به حضرات معصومین بالا ببره. حالا من پارسالم مفصل یادمه صحبتی که شب اربعین داشتم، یه منبر جا چل لقیقه فقط درباره این رفتیم که اون کسایی که جا موندن داستانشون چیه، اینایی که نرفتن که کف کفش گفتیم انما الاعمال بالنیات، در نگاه تشیع مهمتر از خود عمل نیت عمله، اگر کسی واقعا نیت و اراده داشته باشه که من میخواستم امشب شب اربعین کربلا باشم و نشد، یقین بدونه که اسمشو در زمره زوار انشالله خواهند نوشت.